سرکار خانم ها، جناب آقایان، سلام، وقت شما بخیر. خوش اومدید به روک در شبکه شرق. مهمون امروز هم اگه بگیم یک سلبریتی سیاسی اجتماعی هستن، حرفی به گزافی نگفتیم. آقای دکتر صادق زیباکلام، سلام، خوش اومدید.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگانمون و بر بچه های روزنامه شرق. تا گفتین روک یا
اسم برنامه است؟
روک.
روک. منم با اجازتون چون شما اهل روک حرف زدن، این روک سوال کنم.
شما هم روک سوال بکنین و من در خدمتتون هستم.
فکر کنم آقای دکتر رکورددار گفتگو شوندگی در رسانه‌های ایران هستیم و حتی رسانه‌های اونور آبی. خیلی مصاحبه می‌کنین. مصاحبه خیلی دوست دارین یا نه. خیلی حرف برای گفتن است؟
شاید اگه بگم که خیلی هم مصاحبه دوست ندارم کسی باور نکنه، یعنی من بهشون حق میدم که باور نکنن که مردی که خدا رحم کرده که میگه من مصاحبه دوست ندارم، اگه دوست داشتی چیکار کردی؟ فکر کنم دیگه مثلا چادر میزدی و اینا. ولی نه، واقعا تا اونجایی که بتونم فرار میکنم. یعنی از وقتی که توی تیر ماه بود دیگه، دور دوم انتخاب همین ریاست جمهوری بود که به هم مرخصی مال پزشکی دادن، از زندان اومدم بیرون. قرار بوده که با آقای مهدی رحمانیان و آقای غلامی و اینا بیایم مصاحبه انجام بدیم. یعنی الان چه میدونم 4 ماه 5 ماه میشه اینا. نه واقعا،
ولی مصاحبه های بسیار دیگری تا قبل از این مصاحبه رفتین انجام دادین. من فکر کنم یه مقدارم اثر مهربونیه، انگار دعوت رد کردن براتون سخته.
آره، ببینید من کلن یه قاعده و قانونایی برای خودم دارم. خب خیلی تماس میگیرن دیگه برای مصاحبه، برای گفتگو، برای بپرسن آخرش چی میشه، نمیدونم اینا. شماره هایی که نمیشناسم جواب نمیدم، شماره هایی که میشناسم اونا چون میدونن که من جواب نمیدم تلفن نمیزنن، پیام میفرستن برام. بنابراین اگر یه شماره باشه که من نمیشناسم، مثلا 88 فلان 66 فلان یا شماره های چیز باشه، موبایل باشه، اینا جواب نمیدم اصلا. بعد از یکی دو بار که تماس میگیرن جواب میدم و میگم که پیام براشون میفرستم، پیام میفرستم، اسمس میفرستم، میگم اوامرتون رو مرقوم بفرمایید. خب بعد اون مثلا میگه که مصاحبه میخوایم، گفتگو میخوایم، میخوایم دعوتتون کنیم فلان جا برای مناظره، میخوایم دعوتتون کنیم فلان دانشگاه اینا. مال دانشگاه و اینها رو میگم که باشه، چون میدونم که 80-90% اون شورای که باید مجوز صادر بکنن، نماینده رهبری و معاون پژوهشی و اونا میگن نه 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 اینا نمیشه ایشون بیاد. بنابراین چرا من خودم رو خسته کنم و اینو با اینا بحث بکنم و اینها. ولی اخیراً دو تا سایت هستش، حالا نمیدونم اسمشون رو درست دارم میگم یا نه، یکی آزاده که مال بچه های دانشگاه شریف هستش، آقای دکتر احمدی اینا، یکی هم دیدار نیوزه.
دیدم، بله.
آره، مال آقای مهندس محمدیان اینها. اینا واقعا کارشون رو خوب انجام میدن و همیشه هم به صورت مناظره هستش و با یک کسی که حالا اون خیلی مثل من فکر نمیکنه، یه جور دیگه فکر میکنه اینا.
البته آقای دکتر اینم بگم، شما کنشگرید. کنشگر با انفعال که معنی نمیشه، با فعالیت معنی میشه دیگه. یعنی کنش باید داشته باشه، حرف بزنه، کتاب بنویسه، یادداشت بنویسه، در مناظره شرکت کنه. یعنی این معنای یک کنشگر سیاسیه.
آقای یزدان پرست، آقا محمد رضای عزیز، یه چیزی رو شما درست داری میگی، الان نه، ولی بعد از دوران اصلاحات یه بحثی پیش اومده بود که ما صدا و سیما نباید بریم، چون صدا و سیما از اصلاح طلبان دعوت نمی کرد بعد از دولت دوم آقای خاتمی، بنابراین نباید بریم و فقط صدا و سیما یه خط خاص هستش. و خب علی‌القاعده از منم انتظار میرفت که منم به هر حال با اصلاح طلبی ها نزدیکتر هستم دیگه، مثلا منم نمیرفتم. خیلی خوب صدا و سیما نریم، چون صدا و سیما مردمی نیست، صدا و سیما بقیه صلاح هاست.
پس کجا حرفمون رو بزنیم؟
خب همون.
بله.
خب خیلی وقتا تو دانشگاه ها منو بسیج دعوت میکنه، بسیج دانشجوی دانشگاه کاشان، بسیج دانشجوی دانشگاه اصفهان، یه نفرم از اون بر میارن، مثلا آقای حمید رسایی، یا یه نفر دیگرم میارن میذارن جلوی منو، مناظره و آمفی‌تئاترشون پر میشه. یعنی آخرین بار که این اتفاق افتاد حدود یه ماه پیش بود، دانشگاه کاشان با یه آقایی که مال چیز بود دیگه، حالا به هر حال طرفدار نظام بود و طرفدار سیاست‌های انقلابی و تندرو اینا بود، و خب بازم آمفی‌تئاتر خیلی اومده بودن با اینکه ساعت 9:30 شب برنامه شروع شده بود. خب ببینید، به همون استدلالی که شما صدا و سیما نباید شرکت بکنی، به همون استدلال اگه بسیج دعوت کنه، اگه جامعه اسلامی دعوت کنه، اگه دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه دعوت کنه، بخیر نامیه تیفن دیگه، خب اونجا هم شما نباید بری. خیلی خوب، پس دیگه کجا میمونه؟ میدونی من صادق زیبا کلام، من معتقدم، من خودم فکر میکنم ممکنه مخاطبین من بگن که به جز مهمل هیچی دیگه نمیگه، خودت فکر میکنی چیزی سرت میشه، ولی خودم فکر میکنم که حرفی برای گفتن دارم. بنابراین اگه من قرار شه صدا و سیما نرم، چون صدا و سیما بایکوت شده از طرف روشنفکرها و تحصیل کرده ها و اینا، خیلی خوب، نهادهایی که مرتبط با حکومت هستن تو دانشگاه ها، اونا وقتی دعوت میکنن اونا هم نرم. خب یه سری هم که نظام قدغن کرده، به من گفته که نمیشه بری با اینا صحبت بکنی، گفته ایران اینترنشنال نمیتونی بری صحبت کنی، بی بی سی فارسی نمیتونی بری صحبت بکنی، من و تو حق نداری بری صحبت کنی، رادیو فردا حق نداری صحبت بکنی. خیلی خوب، پس من کجا میدونیم؟ شرقم نیام، اونجام نیام، اونجا. اینی که من یک عهد و پیمان با خودم بستم الان 20 سال پیش 30 سال پیش که آقا هر کی من دعوت میکنه من میگم باشه، من در خدمتون هستم و میام. اگر شمر و خولی و هرملم دعوت بکنن دور از جون شما، میگم باشه من میام، چون فکر میکنم حرف برای گفتن دارم.
در این البته در این سه چهار شبکه آخری که تو فرمایشاتون آوردین مصاحبه کردین، احتمالاً بعدش نظام گفته که آقا دیگه بس.
نظام سال 1388 اگه یادتون باشه بی بی سی فارسی 88 چیز شده بود،
بله،
گفتن دیگه با اینا شما صحبت نکن، با رادیو فردا گفتن صحبت نکن، با بی بی سی فارسی گفتن صحبت نکن، بعدن گفتن با من و تو هم صحبت نکن، چون من و تو هم صحبت میکردیم،
ولی فکر کنم تک و تو که کارهایی کردیم.
خب حالا اجازه بدیم
چون میخوام
تا بعد ایران اینترنشنال اومد. ایران اینترنشنال رو بعد از آبان 98 گفتن با ایران اینترنشنال هم دیگه شما صحبت نکن و من صحبت نکردم دیگه.
بسیار خوب، تو فرمایشات قبلیتون دو تا نکته گفتیم، با هر دوتاش کار دارم آقای دکتر، یکی زندان و دیگری آخرش چی میشه، که کتابی هم نوشتین، لطفا میکنید ورژن صوتیش رو میفرستید من استفاده میکنم. و اما اینکه چرا شما رو نمیگیرن، شما رو که چند بار گرفتن، ماجرا چیه؟ این سوال که چرا شما، مگه نمیدونن که شما میگن؟ بعد چرا تا میگیرن بعد یه مدت آزاد
میکنن؟ عرض کنم که من ظرف 10 سال گذشته، یعنی تقریبا از اوائل دهه نوت و دقیق تر اگه بخوام بگم از بعد از
شروع آقای روحانی
دور دومش 96 دو تا سوال بود که هر کی به من میرسید میگفت
آخرش چی میشه؟ چرا شما رو نمیگیرن؟
چرا شما رو نمیگیرن و آخرش چی میشه؟ اونایی که میگفتن چرا شما رو نمیگیرن معمولا مؤدبانه میخواستم بگن که فکر نکن که خیلی زرنگی اینا، خر خودتی، ما فهمیدیم دستت با اینا یکیه، تو سوپاپ هستی و مال نظام هستی و نمیدونم
دورجونه تو مالکش مزدور
مالکش هستی مزدور هستی نمیدونم اینا، فکر نکن خیلی زرنگی و ما نمیفهمیم اینا، ممکنه یه عده نفهمن تو رو چرا نمیگیرن، ولی ما میدونیم تو مال خود این نظام هستی. بنابراین خب من اتومبیل خیلی کم استفاده میکنم، با پیاده میرم این بنابر یا وسیله نقلیه عمومی. هر کی ازم میپرسید که چرا شما رو نمیگیرن، گفتم واسه چی میگیرن، من خودشون هستم، من خودشون هستم. آب و پاکی میریختم رو دستشون که به خودش زحمت نده اینا. یکی این پرسش بود. پرسش بعدی هم این بودش که آخرش چی میشه؟
آیتو قبل از آخرش چی میشه؟ شاید کسی یا حوصله نکنه یا وقت نکنه یا دسترسی نداشته باشه. میشه چکیده و خلاصه اول پاسخ سوال اولو بگین، بعد بریم سراغ آخرش چی میشه، چون با اون کار دارم. چرا شما رو نمیگیرن؟ اونایی که آب پاکی میخین رو دستشون که من خودشونم، چرا منو بگیرن؟ اما چکیده‌ای که در این کتاب هم نوشتین رو خیلی خلاصه میگین.
چکیده‌اش این هستش که من یک چیزایی رو رعایت میکنم.
آها.
توهین نمیکنم. مثلا من همیشه میگم آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، به مسئولین مملکت اینا میگم رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، نمیدونم. فقط خودیا نیستن که من با احترام باشون رفتار میکنم. خب میدونید به ولیعهد صفات خیلی بدی چیز میکنن دیگه، مذموم اینا. من همیشه میگم ولیعهد، همیشه گفتم که جناب، و یه بار شما نمیتونی نوشته از من پیدا کنی که من سخیف با ایشون صحبت کنم.
پس یکی ادبیاتتون محترمانه است برای همه.
در مورد همه.
دوم
در مورد همه. دوم ببینید، من معتقدم که به جلو نمیریم. ممکنه شما بگی جلو کجا هستش آقا زیبا کلام که ما نمیریم. من میگم جلو یه سری برای من صادق زیبا کلام، برای من یک سری اهداف و آرمان‌های دموکراتیک هستش. یعنی چه آقای زیبا کلام؟ یعنی این که مردم بتوانند در انتخابات آزاد شرکت بکنن، نمایندگان خودشون یا رئیس جمهور رو یا نخست وزیر رو آزادانه بتونن برن انتخاب بکنن. یعنی این که حکومت پاسخگو باشه، یعنی نظامی که داره حکومت میکنه در قبال اتفاقات مهمی که افتاده بیاد پاسخگو باشه، بیا آقا سوریه اینجوری شده، اونجا پاسخگو باشه، متعهد باشه، موظف به پاسخگو باشه. حکومت هر کاری که دلش میخواد نتونه بکنه، حکومت کارهایی رو بتونه بکنه که قانون بهش اجازه داده، قانون اساسی بهش اجازه داده. آزادی مطبوعات باشه، آزادی بیان باشه. شما اگه گفتی بالششو حکومت ابروه احضاریه دادستانی نفرسته که باید بیاری زندان اوین، اینا من به دنبال اینا هستم. خب نمیرسیم به اون اهدافی که الان برای شما تشریح کردم. من معتقدم نمیرسیم. اون وقت ببینید آقای یزدانپرست، کار صادق زیبا کلام در دانشگاه تهران تا قبل از اینکه بیرونم کنن سال 1401، کار اصلی من در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تدریس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بود. یعنی از اواخر قرن 19 هم، از مشروطه تا 22 بهمن 1357، این درس اصلی من بود و تمام کتابای من، 30-40 جلد کتاب من نوشتم، حالا چه کتاب نوشتنی، چه مصاحبه، چه نمیدونم اینا، اصلا در رابطه با همین مسائل هستش، تحولات سیاسی اجتماعی هستش. ببینید این هدف امروز که 4 دی 1403 هست، این هدف برای یه آدم به اسم صادق زیبا کلام این هدف نبوده. 118 سال پیش انقلاب مشروطه شده و شما باورت نمیشه که 118 سال پیش خواسته ها، امیال و آرزوهای مشروطه طلبان، مشروطه خواهان همین ها بوده. قانون اساسی باشه، پادشاه هر کاری که دلش میخواد نتونه بکنه، هیئت وزرا پاسخگو باشن، مردم بتونن نمایندگانشون انتخاب بکنن.
رساله یک کلمه قانون هنوزم دنبال استقرار قانونی.
آفرین.
اجرای بی تنازل قانون اساسی.
خب سوال
شده؟ شده؟ نشده.
آفرین. سوال من این هست، یعنی اصلا چیزی که من دارم دانشجوام درس میدم این هستش که آقا جون بشینیم فکر بکنیم چی شد، چرا بعد از 118 سال نیستش اون چیزایی که ما 118 سال پیش
چکیده باستیم. خودمونی حرفتون اینه اگه قرار بود هی با انقلاب برسیم بهش، با انقلاب برسیم بهش، با انقلاب برسیم بهش، از 118 سال پیش تا الان انقلاب شده بودی. خب حالا چکیده پاسخ به این سوال که آخرش چی میشه؟
ببینید شما وقتی میگه آخرش چی میشه، یه سناریوی، یه ویژنی، یه چیزی تو ذهنت داری.
خودم این ایراد رو از خودم مطرح کنم تا شما جوابتون برای بیننده روشن‌تر شه. وقتی میپرسی آخرش چی میشه، یعنی که الان هیچ کاری انگار نباید بکنیم یا الان باید خیلی کارا بکنیم تا هی برسیم به اون آخرش که یه چیزی میشه.
خب محمد رضا جو بذار من بهت بگم.
بریم
به کسانی که اونایی که میگفتن چرا شما رو نمیگیرن، که میگفتن ما خودشون هم
واسه چند بارم گرفتن دیگه،
من واسه چی بگیرن اینا. اما در پاسخ به کسانی که میگفتند و میگویند و همچنان خواهند گفت که آقای زیبا کلام آخرش چی میشه،
از اون سوال
اولا خود این سوال از منظر جامعه شناختی خیلی مطلب توشه، خیلی حرفا توشه. چرا؟ برای اینکه ببین تو پاکستان هم پاکستانی‌ها نمیگن آخرش چی میشه، تو افغانستان هم منتظرن یه گشایش، یه خود وضع زنا بهتر بشه،
یعنی با تمام سختی حتی از الان هم دارن از مسیر لذت میبرن، نه اینکه آخرش.
تو ترکیه هم حالا کشورهای پیشرفتی که بماند، تو نروژ و فنلاند و دانمارک و آمریکا و هلند و ژاپن اینا که مردم نمیگن آخرش چی میشه. حتی تو ترکیه هم آدما نمیگن آخرش چی میشه، تو پاکستان هم نمیگن آخرش چی میشه، تو امارات هم نمیگن آخرش چی میشه، تو عراق هم نمیگن آخرش چی میشه. این وقتی مردم میپرسن آخرش چی میشه، ببین محمد رضا جان
خیلی بده، انگار منتظرن تو بیفتی.
نه حالا اون به جای خودش، وقتی آدما میپرسن آخرش چی میشه، یعنی امیدشون از دست دادن. برای اینی که میپرسن آخرش چی میشه، من اون اوائل فکر میکردم که آدم ها وقتی از من میپرسن آخرش چی میشه، میگفتن خب حالا این استاد علوم سیاسیه شاید چیزهایی بفهمه و اینا، خب با کدوم سمت و سو داریم میریم و اینا. بعد متوجه شدم خیلی من اشتباه میکنم. آدم کسانی که 80% 90% کسانی که از من میپرسن آخرش چی میشه، میدونن آخرش چی میشه و از من تاییدیه میخوان. چجوری شد من متوجه شدم؟ وقتی که با آدم ها صحبت میکردم میدیدم که این دنبال سوال نیستش، میدونه آخرش چی میشه و این فقط میخوادش که منم اون آخره رو تایید بکنم، منم پاراف بکنم.
و شما این مهر تایید رو نمیزنید؟
اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. بنابراین به جای اینکه بشینم با آدم ها هی بحث شد، چون بحث کردم فایده ای نداشت،
کتاب
به جای اینکه بشینم با آدم ها بحث بکنم، هر کی به من میگه آخرش چی میشه، میگم دعا بکنید. بعد تعجب میکنن، شگفت زده میگن دعا بکنیم؟ آقای دکتر شما استاد دانشگاه هستی، با دعا؟ مگه کار مملکت با دعا؟ میگم آره شما دعا بکنین. بعد بهشون میگم که ببینین چرا روحانیون موفقن؟ برای اینکه اونا دعا میکنن، ولی شما اصلا دعا نمیکنین. دعا میکنن، ایمان دارن اینا، شما دعاتون مستجاب میشه چون شما ایمان ندارید، شما اصلا دعا رو قبول ندارین. بعد یه نگاهی به من میکنن و میگن که ببینم ما مثل این که بدهکار هم شدیم. میگم بله شما بدهکار هستین، برای اینکه ایمان ندارین. برید اول ایمانتون رو تقویت بکنین، بلکه دعاتون مستجاب بشه و شما مثل روحانیت بتونین موفق بشین. که ما از نظر سیاسی فوق العاده عقب مانده هستیم. از نظر علوم انسانی ما فوق العاده عقب مانده هستیم. ببین من به ندرت آدمی که اومده به من میگه آخرش چی میشه و تا صبح بخواد بشینه با من بحث بکنه، ببین یه صفحه کتاب نخونده. دانش او خلاصه شده تو ایران اینترنشنال، دانش او خلاصه شده تو من.
آقای دکتر، نه کشورهای بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مگه همه دموکراسی های مستقر 99% جامعهشون روشنفکر و تحصیل کرده و نابغه؟
ببین
همه مردم اگه کتاب میخونن.
ببین شما اگر سوال نداشته باشی که آخرش چی میشه، از شما من توقع ندارم که کتابم خونده باشی. ولی چرا از شما توقع دارم؟ برای اینکه شما نخواستی یه بار فکر کنی که آقا چی شده که ما رسیدیم به اینجا؟ چی شده که ما رسیدیم به اینجا؟
آگاهی.
ببین من حالا آدمای معمولی که حالا تو کوچه و خیابون میبینم اونا هیچی. من با آقای مهدی نصیری مصاحبه کردم،
مناظره
گفتگو کردم، با آقای اکبر نژاد گفتگو کردم، با آقای بدونم دکتر عبدالکریمی گفتگو کردم، با اون یکی گفتگو کردم، با این یکی گفتگو کردم، با آقای دکتر بخاری. ببین خیلی جالبه حتی روشنفکرا و فرهیختگان ما هم حاضر نیستند، حاضر نشدند و براشون مهم نیست و براشون مطرح نیست که آقا جون این انقلاب اسلامی که ما این همه بهش فوش میدیم، این همه نفرین ناله میکنیم، چون الان دیگه انقلاب اسلامی میگن، الان میگن 57 الان خیلی یکی دو سالی میشه به من میگن 57 میگن سیبا کردن بلش کن بابا، این که اون 57 هاست. ببین انقلاب سال 57 یه خواسته هایی داشت، یه آرمان هایی داشت. درسته که الان شاولایی ها و سلطنت طلب ها و برانداز ها اینا میگن شما خوشی زیر دلتون زده بود، شما برای آب برق مجانی ریختین تو خیابون، گولتون زدن، روشنفکرا خود فروخته بودن، فریب خورده بودن. درسته الان از اینا به همون میگوین، ولی ببینید یک دریا آرشیو انقلاب سال 57 است که آقا جون اینا تو راهپیمایی وقتی از ساعت 7 صبح 8 صبح اینا میرفتن راهپیمایی از میدون انقلاب تا میدون آزادی جمعیت جمع میشد، بعد ساعت 11 12 اعلامیه اون راهپیمایی قرائت میشد، تو اون اعلامیه چی نوشته بود؟ تو اون اعلامیه نوشته بود یک، آب مجانی می شود، برق مجانی می شود، به همه زمین می دیم. اینا رو نوشته بود تون اعلامیه نوشته بود آزادی زندانیان سیاسی،
همه احزاب و گروه ها نماینده دارن،
کشور به وطن باید بازگردن، انتخابات آزاد، آزادی تعطیلی زندان اوین. ببینید اینا آزادی مطبوعات، آزادی بیان. ببین اینا خواسته های ما بوده. حالا من میگم بی سوادیم، عقب مانده هستیم، حتی تحصیل کرده های ما هم، حتی اونایی که مشعل به دستشون گرفتن دارن راه نشون میدن و به جمعیت میگن دنبال ما بیاین، یک بار نیومدن بررسی بکنن. ازشون میپرسم تو مناظره ها و گفتگوهایی که با هم دیگه میکنیم که چرا ما به اون اهداف نرسیدیم، چرا اون اهداف و آرمان های انقلاب 22 بهمن، چرا اون آرمان ها؟ ببین ما کار نکردیم، ما بلد نیستیم تو زمینه علوم انسانی کار بکنیم. غربیا چرا پیشرفته هستن، چرا موفق هستن؟ چون میان راجع به این چیزا کار میکنن. غربیا میان راجع به این کار میکنن. چی شد که به اینجا ختم شد؟ آخه چرا یه بار بعد از 22 بهمن 57 مسئولین و رهبران انقلاب نگفتن آزادی بیان؟ ما برای آزادی بیان انقلاب کردیم، ما برای انتخابات آزاد انقلاب کردیم، ما برای محدودیت قدرت حکومت انقلاب کردیم، ما برای پاسخگو بودن حکومت انقلاب کردیم؟ چرا یه بار ما نیومدیم راجع به این چیزا بحث بکنیم؟ اینا فقط و فقط تئوریای توطئه. عقب موندگی فقط تولید پراید و پیکان نیست.
اتفاقا تولید رو گفتین، یه مصاحبه معروفی از جوانی شما وجود داره که ما باید همه چیز خودمون تولید کنیم، اصلا نباید وابسته.
آره آره، ببین محمد رضا، اون مال 46 سال پیش بود. کی اینجوری در اون مقطع فکر نمیکرد؟ ببین، من اینو همیشه میگم، نه از باب افتخار و نه از باب ننگ، از باب واقعیت. ببین، تنها کسی که نق میزد و اعتراض میکرد به اعدامهای خلخالی، خدا رحمتش کنه، مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود. دیگه شما برگرد برو به روزنامه‌های سال 58، سال 59 که مطلقاً هم آزادی بود. یعنی باورت نمیشه مطبوعات در ایران همونقدر آزاد بودن که مطبوعات در فرانسه امروز آزاد هست.
برایند مطبوعات اون روزا رو دارم مرور میکنم. اعتراضی وجود نداره به اون اعدام‌ها؟
هیچ اعتراضی نبود.
خیلی زیر پوستی اصلا مهندس... خوشحالم بودن انگار.
آقای مرحوم مهندس بازرگان میگفتش که این اعدام‌ها درست نیست، این اعدام‌ها نمیدونم اینها. آقای خلخالی بهش برخورد.
بدتر پاشو گذاشت گاز.
ایشون که اهل استعفا نبود، مثلا قهر کرد و یه 3-4 روزی گفت من چیز نمیکنم. به اصطلاح نرفت. حالا دادگاه انقلاب بعد میرفت، اوین بعد میرفت، هر کجا بعد میرفت، نرفت. ببین الان سال 58، جنگ نشد. من قشنگ یادم جنگ نشده بود. دانشجوها، ببین تو هر جامعه، از جمله تو جامعه خودمون، آوانگارد هستش دانشجو. دانشجوها تو همه جوامع آوانگارد هستن، پیشرو هستن برای اهداف دموکراتیک و نمیدونم اینها. تو ایران هم واقعا اینجوری بوده همیشه. خب بعد از انقلاب دانشجوهای چپ، یعنی مارکسیست‌ها، شریکای فدایی خلق و طرفدارای حزب توده و پیکاریست‌ها و نمیدونم جهان سومیه، نه از هم دیگه جدا شدن. اون ور شدن دانشجوهای چپ، این ور هم شدن دانشجوهای مذهبی، دانشجوهای پیرو و خط امام و نمیدونم اینا. ببین فقط و فقط یک مورد بعد از انقلاب بوده که دانشجوهای چپ مارکسیست و دانشجوهای مذهبی دست به دست همدیگه راهپیمایی کردن. اومدن جلوی در دانشگاه تهران، راهپیماییشون شروع شد به طرف میدان فردوسی. اگر خلخالی نیاد، اگر خلخالی بر نگرده، ما خودمون طاغوتیا و ضد انقلاب و وابستگان به بیگانه و اینا رو با این چنارای کنار خیابون اعدام میدن.
تازه اینا که آوانگاردمون بودن.
اینا آوانگاردمون بودن. ببینین چرا شما جامعتون رو نمیشناسین؟ برای همینی که میگم یه صفحه کتاب اینا نخوندن. ما نیومدیم بگیم چی شد، چرا مطالعه نکردیم. فقط میگیم اینا سرنگون بکنیم و بهشت میشه.
آیتور الان مشخصا افزایش آگاهی جامعه رو چاره رو به حرکت، رو به سعادتمندی میدونید؟
الان افزایش آگاهی جامعه رو اوجب واجبات میدونم. اون چیزی که بنیان دموکراسی هست، تقویت اون. یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از اختلافات بنیادی من با اصلاح طلبا این شد، از اینجا شروع شد که بعد از 88 هر وقت که انتخابات میشد، انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح طلبان حرفشون این بود، خلاصش، که اگر نظام یه مقداری بیاد پایین، یه مقداری تعادل برقرار بشه، حالا همه نامزدهای ما رو نه، ولی یه تعدادی از نامزدهای ما رو اگر مجوز بده شورای نگهبان و فله‌ای رد صلاحیت نکنه، ما در انتخابات شرکت میکنیم. من چی میگفتم؟ من میگفتم این خطاست. ما باید میگفتیم که نفس وجود نظارت استصوابی مغایر با ابتدایی ترین اصول دموکراسی و انتخابات آزاده. کدوم اصلاح طلب اومد اینو گفت؟ کی آقای خاتمی اینو گفت، کی ما اومدیم پایین وایسادیم؟ هیچ وقت. هم باید یواش یواش شروع کنیم به آگاهی و به مطالعه، و همین که اون چیزی که باعث بنیان تقویت بنیان دموکراسی میشه، بعد پای اینا وایسیم، بعد برای اینا مقاله بنویسیم، برای اینا سخنرانی بکنیم، برای اینا کار بکنیم، برای اینا توی جمع اینجوری صحبت بکنیم. اینا باعث میشود که انقلاب مشروطه به ناکجا آباد نکشه، انقلاب اسلامی به ناکجا آباد نکشه، اصلاحات سال 76 دوم خرداد به ناکجا آباد نکشه. چرا؟
و نه در کوتاه مدت هم نتیجه میگیریم، چون ما جامعه عجولی هستیم.
نه دیگه، اینا در بلند مدته. اینا در بلند، ببین آدم ها چی کار کردن وقتی ترامپ اومد. من خیلی چیز نکردم، گفتم ایشون ضد زنه، ایشون ضد سیاه‌پوستاست، ایشون ضد مکزیکی تبارها هستش، ایشون ضد عربا هستش، ضد مسلمان ها هستش، ضد فلسطینی ها هستش، و صراحتن اینو گفتم. ببین من خیالم راحته، به من مربوط نمیشه، من نه سر پیازم نه ته پیاز، ولی من خیالم راحته در رابطه با آمریکا. چرا؟ چون در آمریکا ترامپ حکومت نمیکنه، بایدن حکومت نمیکنه، در آمریکا قانون حکومت میکنه، قانون حکومت میکنه. ببین اینو من بارها و بارها گفتم، اینا رو باید ما بشنویم. ترامپ دور اول که شد بود رئیس جمهور 4-5 سال پیش، وقتی که وارد کاخ سفید شد، یکی از اولین کارهایی که کرد، شما به عنوان یه رسانه‌چی حتما یادت میاد، یکی از اولین کارهایی که کرد این بودش که گفت از این 8 کشور دیگه از این به بعد کسی حق نداره وارد آمریکا بشه. یادتونه؟ ایران بود، سوریه بود، نمیدونم سومالی بود، کجا بود 7-8 کشور بودن. یه قاضی فدرال، ببخشید آقای ترامپ، جسارت اینا، شما حق ندارین کارو بکنین. این میشه که نیازی وقتی که به انقلاب ندارن، نیازی 22 بهمن ندارن، نیازی به راهپیمایی ندارن، نیازی به اینکه دو مرتبه نظام رو سرنگون بکنیم ندارین. ببینید اینا باعث میشه که همین پریروز یه آقایی رو ترامپ مثل که برای دادستان میخواسته چیز بکنه، منصوب بکنه و اینا، معرفیش هم کرده بوده، ترامپی که این همه رأی آورده، ترامپی که الان قدرتش مافوق قدرت کائنات شده، ولی یه کمیته بررسی کردن گفتن این روابط جنسی خلاف داشته، مواد مخدر چیز میکرده، و با تیپا زدن کسی رو که ترامپ میخواست بیاره، حالا یک کسی از صادق زیبا کلام میخواد بیاره، فوتش کنی پرت میشه میافته اونور، ولی ترامپ میخواست اینه بیاره. چرا؟ چون قانون میگه که ترامپ هر یغلنی بقالی رو که خواست بیاره نمیتونه، سنا باید نظر بده. ببینید این ما اینو نداریم، ما در ایران از مشروطه به این بر تو این 118 سال، منهای یه موارد استثنایی که بود، حالا چند سال اول انقلاب وقتی رضا شاه سقوط کرد، چند سال بعد از مشروطه، اینا رو که شما بذاری کنار که سرجم به 20 سال هم مثلا نمیرسن کلن، ما تو 100 سال مابقیش حکومت هر کاری دلش میخواسته کرده. ما باید این فلسفه رو در ایران مطرح بکنیم، به وجود بیاریم که آقا جون حکومت باید حسب قانون حکومت بکنه و باید پاسخگو باشه در قبال سیاست ها و تصمیماتش. ما باید اینا رو جا بندازیم. نه، اینا جا نیفتاده، ما عقب مانده هستیم و نمیدونیم که مبانی مدرن حکمرانی یعنی اینا.
تو فرمایشاتون درباره برشمردن صفات ترامپ ضد فلسطینی و اینها رو گفتین، یادم افتاد 13 سال کتاب تولد اسرائیلتون در ارشاد گیر مجوزه.
آقای محمد رضای عزیز، ببینین منم مثل خیلی از ایرانی ها هم نسلم، من زمانی که در لندن سال 1346, 47, 48, 49 تحصیل میکردم، رشته مهندسی شیمی میخوندم، تو اتاقم عکس یاسر عرفات بود، عکس جمال عبدالناصر بود، عکس لیلا خالد بود، مثل یحیی سنوار، یه بوت انقلابی مال دختر فلسطینی لیلا خالد و عکس دختر بچه فلسطینی که شش ماه دنیا محرومیت وجود داشت و توی این اردوگاه های مال مثلا فلسطینی حالا تو لبنان سوریه یا هر کجای دیگه، اینا هم تصاویر اتاقم بود و مثل ما بقیه ایرانیا با تمام وجود طرفدار فلسطین و اسرائیلی رو قاصب میدونستم، اسرائیلی رو ظالم میدونستم، اسرائیلی رو صهیونیست میدونستم، متجاوز با 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 با. منتها چون در انگلیس درس میخوندم و چون به مسئله فلسطین خیلی علاقه داشتم مثل ما بقیه ایرانیا، شروع کردم خوندن اخبار. اخبار که نخست وزیر اسرائیل چی گفته، اون چی گفته، این چی گفته، یه مقاله مثلا تو نیویورک تایمز راجع به فلسطین نوشته، اینا رو خوندن و فهمیدن، یاد گرفتن و به خاطر همین علاقه هم انگلیسیم یه سرگردن از دانشجو ایرانی دیگه جلو افتاده بود. مثلا کسی باور نمیکرد من مثلا 2 سال انگلیس هستم، اینقدر انگلیسیم خوب شده بود دیگه. بعد مجبور بعد یواش یواش خوندم کتاب مکسیم رادینسون رو خوندم، اعراب و اسرائیل، بعد چیزهای دیگر رو خوندم، چیزهای دیگر رو خوندم و فهمیدم که شما تا 4000 سال تاریخ یهودیت رو از زمان حضرت ابراهیم 4000 سال پیش باید شروع کنی یواش یواش به مطالعه کردن. اون وقت تازه میفهمی که چی میشه که اسرائیل 4000 سال بعدش به وجود میآید. و این کتاب تولد اسرائیل دقیقا همین کاری کرده، اومده گفته که 4000 سال پیش یه آقایی که ما امروز او رو به اسم حضرت ابراهیم میشناسیم از جنوب عراق امروزی از مسیر هلال خصیب اومد رفت به جایی که امروزی بهش میگن بیت المقدس و چی شد که منجر شد به وجود آمدن اسرائیل. و تمام تلاشمو به کار بردم که از مسیر تاریخ منحرف نشم، یعنی قضاوت احساسی نکنم. و من میتونم بفهمم چرا ارشاد مجوز این کتاب نمیده، چون این کتاب تحلیل نکرده، تحلیل نکرده،
روایت تاریخ.
آفرین. ببین محمد رضا جان، یه وقت هستش که شما میگی انقلاب اسلامی به این خاطر اتفاق افتاد، نسل جدید دچار بحران هویت شده بود، نظام شاهنشاهی خیلی وابسته شده بود به آمریکا، شکاف طبقاتی خیلی زیاد شده بود، فساد خیلی زیاد شده بود، تو شیراز زن و مرد لخ می‌رقصیدن. میدونی یه وقت شما میگی اینا باعث شدش که انقلاب بشه. این یک کتابه. یه کتاب دیگه هستش که اومده گفته که انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 اتفاق افتاد، روز 22 بهمن 57 تاریخ کاملا مشخص. رهبرش یه روحانی نزدیک 80 ساله بود به اسم روح الله خمینی که ایشون مرجع تقلید بود، مجتهد بود، یه عده ازشون تقلید میکردن سنت شیعه و ایشون 14-15 سال قبل از انقلاب در نجف تبعید بود. در نتیجه اون انقلاب نظام شاهنشاهی سقوط کرد و نظام جمهوری اسلامی حاکم شد. اون آقایی که در تبعید بود و رهبر انقلاب بود و دولت صدام حسین از عراق بیرونش کرد، رفت پاریس نوفل لو شاتو، حدود 3 ماه بعدش با دستیاراش برگشت اومد. ببین اینا تحلیل نیستش دیگه، شما نمیتونی بگی رهبرش جبهه ملی بود، رهبرش شاپور بختیار بود، نه مشخصه 22 بهمن نبوده، 13 فروردین بوده، نه. این کتاب تولد اسرائیل منم اینجوریه، روایت تاریخه.
اگر در وزارت ارشاد آقای پزشکیان مجوز گرفت که فبه حد مراد، وگرنه میخواین چیکار کنیم برای ارائه این محتوا به مردم؟
به خصوص چیزی که باعث شدش که رفتم تو فکر فرو و دلم سوخت، میدونی دلم سوخت از عقب موندگی ما ایرانی ها، عقب موندگی فکری ما ایرانی ها، واقعا دلم سوخت. میدونی چرا؟ چون الان چجوری همه فوش میدن به فلسطینی ها، حالا برانداز ها و سلطنت طلب ها و نمیدونم مخالفین جمهوری اسلامی چقدر فوش میدن به فلسطینی ها و چقدر نتنیاهو این قصاب، این جانی، این چجوری برای خیلی از ایرانی ها بوت شده این قصاب بلفطره. ببین سال 57 درست عکسش بود، سال 57 یاسر عرفات اومد ایران، تازه انقلاب شده بود، دو سه هفته میشد انقلاب شده بود. ببین استقبالی از یاسر عرفات شد که اصلا اگه کسی میمد و میگفت چه خبر، باور نمیکردن که از یاسر عرفات اینجوری مثلا استقبال بشه توی کشوری که اصلا عرب هم نیستن، مسلمون هستن ولی عرب نیستن. نمیشه اینقدر، اینقدر یه مردم، یه قوم، یه جماعتی نمیشه اینقدر اسیر احساسات باشن. چون احساسات سال 57 من صادق زیبا کلام فقط احساسات بودم. الانم اونایی که فوش میدم به فلسطینیا، اونایی که فوش میدم به رهبران فلسطین و نتانیاهو قصاب رو میزنن رو سرشون، حلبا حلبا میکنن، اونا هم پر از احساساتن.
حالا اگه مجوز نگرفت میخواین چیکار کنین که به مردم؟
اگر مجوز نگرفت میخواهم توی یوتیوب، یه کانال دارم توی یوتیوب، میخوام مثلا هفته ای یه ساعت دو ساعت بشینم راجع به این کتاب صحبت بکنم. نه اینکه ارو بخونم کتاب اونجوری، نه، ولی بگم اینجوری شد اینجوری شد، روایتگر باشم.
بسیار خوب. تا الان شدیداً سیاست، ضرب در سیاست، به توان سیاست حرف زدیم. میخوام قدری درباره عشق به توان سیاست حرف بزنم. به سالهای حضورتون در لندن اشاره کردید، دوران دانشجویی. همون موقع بود که شما یک دوست دختر لندنی داشتید، به شما خیانت میکنه. به شما خیانت میکنه. اونجا میفهمید انگلیسی ها خیانتکارن. قصه چی بود؟
ببین من به جوابش میدم، به نمیخوام فرار کنم،
نگه من میذارم.
ولی اتفاقا دو تا پست آخری که گذاشتم،
من اون پستا رو ندیدم.
حالا میگم به دو تا پست
اطلاعات از یه جای دیگه داشت.
آره نه، دو تا پست آخری که توی اینستاگرام گذاشتم اتفاقا یه جورایی ضد حال هستش. میدین چرا؟ برای اینکه الان همه دنبال این که آخرش چی میشه و نتانیاهو چی گفته و کجا رو میخوان بزنن. نتانیاهو میگه که گفته میخوان اینجا رو چیز بکنن و صادق سه تکلیفش چی شد بالاخره و نمیدونم اینا، همش همین صحبت ها هستش. پست که هفته گذشته گذاشتم خیلی جالب بود، چون من پیاده خیلی میرم این بر اون بر، این یکی از مسیرهایی که میام بغل دانشگاه امام صادق میخوره به پل مدیریت، بعد یه خیابون خلوته چون هیچ مغازه و هیچی توش نیستش. یه خانومی میاد به گربه ها غذا میده، بعد اون روزم دیدم که حدود 20 تا گربه تو ظرفای این پلاستیکی های یه بار مصرف چینده و این رفتم گفتم خانم اجازه هست من عکس شما رو بگیرم و یه پست بذارم اینا، نمیدونم من شناخت یا نه، ولی گفت خواهش میکنم اینا، یه پست گذاشتم راجع به گربه ها که آقا زندگی اتفاقا یعنی همین قضا دادن به گربه ها. یعنی اون خانم قدر زندگی رو فهمیده به خدا، نه ما که همش دنبال بحث های سیاسی هستیم آخرش چی میشه. یه پست دیگه که گذاشتم اتفاقا امروز گذاشتم، قبل از اینکه بیام اینجا گذاشتم. ببین من شماها رو نمیدونم چون شما دنبال آخرش چی میشه هستین. من به شدت تحت تاثیر اون بغض و ترکیدن اشکای پزشکیان شدم به خاطر خانومش و به خانوم امیدی که برام اطلاعات جمع آوری میکنه که من پست می نویسم تو اصفهان. به خانوم امیدی گفتم که این خانومش کی فوت شده که این یه مرتبه عکس خانومش که تو اون همایش دید.
سالها پیشه،
73، یعنی خانوم
30 سال،
خانوم آقای مسعود پزشکیان 30 سال پیش فوت شده، تصادف کرده و ظاهرا حجتم باهاش فوت میشه، یعنی حجتم پسرشون بوده، 4 تا بچه داره آقای پزشکیان. ببین آقای پزشکیان سال 72 تخصصش گرفته دانشگاه پزشکی، علوم پزشکی، و ظاهرا هم جراح بدی نبوده، آدم مطلعی بوده و مریض خیلی داشته توی تبریز. بعدم که اون میاد میشه وزیر و وکیل و نمیدونم اینا و من. ببین خانومش وقتی فوت میشه، جراح قلب بوده، بعدم نردبان ترقی و سپلیکی رفته بالا، 40 سالش هم بوده، حالا تیپش هم بد نیستش دیگه، ولی ازدواج نکرده. این برای من خیلی جالب بود که این ازدواج نمیکنه. یه دلیلش بچه ها میتونن باشن، زهرا و یوسف و مهدی، سه تا بچه که اینا، چون خب بالاخره که اگه ازدواج میکرد خیلی خیلی بین اون خانومه همسر دومش و این بچه ها خیلی چیز نمیشد دیگه، خیلی
میفهمم
ولول نمیشد. آره
شدیداً پایبند بودن به خدا، یکی و محبت یکی و یار یکی.
نه خاطرخواه خانومه بوده.
بله
عاشق خانومه بوده،
محبت یکی.
آره ویلا وقتی که بچه ها از آب و گل در می آمدن، بچه ها الان بزرگ شدن دیگه، فکر کنم 20 سالشون باشه بچه هاش دیگه،
بیشتر.
آره دیگه دلیلی نداشتش که، چون ممکنه ازدواج کرده باشن رفته باشن، کاری نداره، خداشون هست باباشون ازدواج بکنه که یه به اصطلاح چون احساس مسئولیت دارن میکنن نسبت به باباه، ولی نکرده. چرا نکرده؟ چون خانمه رو میخواسته. به نظر من اینو من دیدم و به خاطر این پست گذاشتم. هنوز من غرق نشدم، هنوز من غرق آخرشی میشه نشدم و این بحثای سیاسی اینا و این نکات ظریف و به نظر من جالب آدم اینا رو ببینه.
من اگر غرق شده بودم از دوست دختر انگلیسی شما هیچ وقت سوال نمی کردم.
دوست دخترم آره به من خیانت کرد.
اصلا کجا آشنا شدی؟ که تعریف کنین کجا خاطر خواه شدین؟ دانشجو؟
والا من در دوران جوانی و جاهلیت که اولیش رفته دومیش مونده، من خب عاشق این مسائل سیاسی بودم دیگه. بچه ها مثلا پارتی میرفتن و بزن و بکوب و نمیدونم
شما میتینگ؟
نه منم میرفتم
پارتی و بزن و بکوب و
آره
رقصتون هم خوبه؟ رقصتون هم خوبه؟
درسم خوب بود.
رقصتون تو پارتی که درس نمیخونم میرقصم؟
رقص فکر کردم میگه درس رقصم. نه نه یه بار مریم دختر وسطیم برگشت گفت بابا گل لغت نمی کنی که آخه این چی کاره.
خب بچه ها می رفتن بچه ها که
چون تو همون پارتی
یه لحظه آقای زیبا کردم اشتباه نشه، یه لحظه ببخش من یه پرانتز باید باز بکنم. بعضی از فعالین حقوق حیوانات قویاً با استدلال معتقدن که به گربه ها و سگ های ولگرد نباید غذا داد.
آره.
میدونم جاش نبود باز کنم، بگذارید صحبت بچه‌ها بود. میگم بچه‌ها
مثلا
پارتی ها اشتباه نشه،
تو کامنت خیلی‌ها نوشته بله بودن که نباید بشه غذا داد.
جاش نبود باز چه گفتم فقط بگم که
باشه.
خب بعد هم کلاسیا میرفتن پارتی و دیسکو و
فلان، بزن و بکوب و به رقص و نمیدونم مواد مخدر و اینا. وقت من چیکار میکردم؟ منم رفتم تو اون پارتی، نمیگم من امامزاده واجب و تعظیم بودم و اینا، نه اهل حقوق‌بازی ها نیستم، منم میرفتم تو پارتی، ولی من با یکی از فلسطینی ها که اونم مثل من دانشجو بود منتها مال فلسطین بود نشستیم داریم با هم دیگه بحث میکنیم راجب همون میگم عشق و علاقه اینا. بعد اون وقت این خانوم این دختر که حالا با من چیز شده اینا این جامعه شناسی میخوند و این براش خیلی عجیب بود که مثلا همه دارن میزنن و میرقصن اینا، من نشستم با یه عرب داریم با هم دیگه بحث میکنیم راجع به اینکه عرفات باید مثلا این کارو بکنه، جورشوش باید این کارو بکنه.
دوست پسر فرهیخته پسند بود
دیگه. آره یه جورایی چیز شد دیگه، یه جورایی گفت این خلوچلا که این دیوونه کیه و اینا دیگه. اونجا با هم دیگه چیز شدیم دیگه، اونجا با هم دیگه آشنا شدیم. و البته ببین نمیشه اسمشو خیانت گذاشت، ماها به این که یه نفر به همون باشه خب اینو یه اصل میدونیم دیگه، فرهنگ ماست، ولی حالا اونا خیلی مثلا چیز نیستن دیگه تا هنوز که ازدواج نکردن اینا و خیلی جدی نشدن این که حالا حتما مثلا با کسی دیگه کاری نداشته باشن اینا، نه این اونجاها خیلی چیز نیستش.
یعنی خیانت کرد منتها در نگاه خودشون همچیکار اشکالداری هم نبوده.
ببین من رفتم شهر هدسفیلد، اونجا بودم، ایشون اومد لندن و با یه نفر آشنا میشه، با یه یونانی آشنا میشه و اینا، منتها اون نمیتونست بفهمه که چرا اینقدر این برای من سنگین بوده. اینی که میگم اینجا یه خود فرهنگ چیز میشه دیگه.
بعد شما مثلا از اون تماسا و حرفاش متوجه شدین که وارد یک رابطه شده با یک یونانی؟
نه یکی از دوستامون که لندن بود آره به من گفتش که چون میدید من خیلی به این علاقمند شدم و
اونو خودتون گوشته بودی که آمار بده دیگه؟
نه اصلا
عجب خبرچینی بوده زنده در
اون کرده. نه اون بذار بهت بگم اون چرا گفت. اون بذار خبرچینی نبود، احمد اسمش احمد مدرس، احمد مدرس هستش، اتفاقا اونم مهندسی شیمی خونده، بازنشسته هم شده، اصفهان هم زندگی میکنه.
آقای مدرسی ببخشید ما گفتیم
هر از گاهی هم همدیگر رو اتفاقا با همدیگه تماس داریم و اینا. اون وقتی دیدش اون و چند تا دیگه بچه ها که مثلا دیدم من خیلی جدی گرفتم رابطه رو، من کنون گفتن که این مثل که با یه آقای یونانی هم مثلا به هر حال یه سر و سری داره و اینا. اونا به خاطر کمک به من که من جلوتر نرم، عمیق‌تر نرم، بیشتر از این مثلا خاطرخواه مرلین نشم.
وقتی به روی خانم مرلین رو بردین، ضمن اینکه تعجب کرد که چرا اینقدر برای شما بده، دیگه واکنشش چیه؟
من برگشتم رفتم دیگه، خداحافظی هم نکردم. حضور شما عرض شدش
شده. بای نگفتین آخر کات؟ الان مود بای میگن.
نه 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 نه. اون فهمیده بودش که من متوجه شدم
بله.
با یه یونانی ارتباط داره و اینا. اون زمان چیز بود دیگه، موبایل این چیزا نبود دیگه، حد اکثر تلفن بود، نامه بود و اینا. یه جعبه کارتون مانند بزرگ من نامه‌هاشو داشتم، داشتم اینا. اون میگفتش که تو اصلا به من اجازه ندید من توضیح بدم که این آقاه کی بوده، چی بوده و اینا. منم گفتم که نه، شما هیچ اجباری برای توضیح دادن نداری، چیزی بین ما نبوده که شما بخوای توضیح بده و اینا. اونم میگفت نه، من خیلی ناراحت میشم تو میگی چیزی بین ما نبوده و اینا. خلاصه ولی چیز شد دیگه، ولی دیگه
و واقعا شما از این اتفاق متوجه شدید انگلیسی ها خیانتکارن؟
اصلا و ابدا. احمقانه ترین کار این هستش که شما مثلا چه میدونم یه مثلا افغانی یه کار بد میکنه، شما شروع میکنی به زیبا کلام فحش دادن. چون یکی از فحشایی که من میخورم این هستش که چرا از افغانی ها دفاع میکنی؟
نه بقید. نگاه امروزتون نمیگم، اون موقع فکر
کردم. اون موقع من به خاطر یه بینماز در مسجد نمیادم ببندم، به خاطر کاری که مرلین کرده بود من نمیادم بگم 50 میلیون انگلیسی خائنن و نمیدونم اینا. اون موقع اتفاقا در اون مقطع یه چیزی رو شما داری درست میگی، اون مقطع منم مثل خیلی از ایرانیای دیگه مخالف رژیم شاه بودیم، مبارزه میکردیم اینا، معتقد بودیم که حالا انگلیسی ها فقط به فکر نفتن و نفت از اینجا ببرن و مثل از اونجا ببرن و انگلیس سرمایه‌داری و انگلیس نمیدونم نظام نمیدونم استعماریه و نمیدونم اینا.
بسیار خوب، موافقید همینجا به قول فوتبالی ها یا هنری ها در اوج با این قصه عاشقانه نافرجام تموم کنیم؟
تابع شما هستیم، اگه شما میگید تمومش بکنیم تموم بکنیم. ولی من بازم این پستی که امروز گذاشتم فکر میکنم خیلی جامعه ما، یعنی به شما میخوام نصیحت بکنم، به شما میخوام توصیه بکنم، کوچیکتر از اینم که نصیحت بکنم، خودم نیاز به نصیحت دارم.
خواهش میکنم
یه خورده سعی کنین. خیلی جامعه ما سیاست زده شده، خیلی خیلی وحشتناک، میدونی؟ چه متدینمون، چه بیدینمون، چه بادینمون. سعی کنید نمیدونم تو کارهایی که میکنین، تو مصاحبه ها، تو آدم هایی که میارین اینا، یا خود جنبه های دیگر زندگی هم دیده بشه، چه حالا جنبه های عواطف و احساسات و نمیدونم اینا. اینقدر سیاست و سیاست زدگی خیلی به نظر من خیلی چیز جالبی نیستش. تو زندگی چیزهای دیگه هم هست، خیلی چیزهای دیگه هم هستش، جدا از اینکه آخرش چی میشه و بالاخره.
بسیار خوب، چشم، متشکرم از حضورتون.
منم از شما ممنونم.